این با حقیقت طریقیت نمی سازه. این خلاصه بیان ایشان تا برسیم به جوابش انشاءالله.
اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
پایان بخش مجموع برنامه های بخش دوم برنامه برکرانه نور هست، تفسیر سوره مبارکه انعام آیه 91 از لسان گرم دانشمند فرزانه حضرت آیت الله جوادی آملی. ضمن خداحافظی دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
و ما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحی الیه فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
بر کرانه نور
بالبينات والزبر
الرحمن الرحیم و ما قدر الله حق قدرهی ادغال و ما انزل الله و علا بشر من شی قول من انزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا و هدى للناس تجعلونه قراقیز تبدونها و تخفون كثيرا و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم قول الله هم ذرهم فی خوضهم یلعبون. بعد از نقل جریان نبوت بسیاری از انبیاء علیهم السلام درباره کسانی که منکر نبوت و رسالت بودن این بخش را نازل فرمود. فرمود اونها که گفتن خداوند چیزی بر بشر نازل نکرد، اون طوری که شایسته الوهیت خداست او را نشناختن. گرچه از تفسیر علی ابن ابراهیم این چنین برمی آید که به ما قدر الله حق قدرهی، یعنی ما عظموه حق عظمته و ما وصفوه حق وصفه، یعنی اونطور که شایسته بزرگداشت خداست خدا را تعظیم نکردن، که به ما قدرو یعنی به ما عظمو و ما وصفو. لکن اصل عدم تعظیم به همون عدم معرفت برمیگردد، چون خدا را اونطوری که باید بشناسن نشناختن، در نتیجه اونطوری که باید انجام وظیفه کنن نکردن. اگر کسی خدایی را بشناسد هم اوصاف ذاتی او را میشناسد، به وحدت او پی میبرد، هم بسیار از اوصاف فعلی او را میشناسد. اگر کسی بداند الوهیت یعنی چه، یقینا میفهمد الوهیت شریک بردار نیست، و اگر بداند الوهیت یعنی چه، یقینا میفهمد خداوند حکیم و هادی است، امتها و جوامع بشری را بدون وحی و نبوت رها نمیکند. چرا؟ برای اینکه الوهیت وصف اون ذاتی است که همه کمالات را داراست و به طور نامتناهی داراست و این کمالات عین ذات اوست. اگر همه کمالات را به طور نامتناهی داراست و عین ذات اوست، هم به وحدت خدا پی میبرد، برای اینکه خدایی که عین کمالات نامتناهی است جا برای غیر نمی گذارد. در قبال نامتناهی که نمی شود یک مبدع دیگر فرض کرد. لذا در اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت شهد الله انه لا اله الا هو، یعنی خود الوهیت شهادت و وحدانیت می دهد. مثل این که انسان بگوید این دریا چون نامتناهیست جا برای آب دیگر نیست. اگر محدود باشد جا برای آب دیگر است، اما چون آب این دریا نامتناهیست جا برای آب دیگر نیست. اگر کسی خود اون دریای غیر متناهی را بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه جا برای آب دیگر نیست. اگر کسی الوهیت را بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه او واحد است لا شریک له. لذا فرمود شهد الله انه لا اله الا هو. شهد الله یعنی شهادت الالوهیه. البته شهادت لفظی هم هست. خدا در قرآن کریم که زبان وحی است فرمود لا اله الا الله، لا اله الا انه و مانند آن. و توحید را می شود با وحی ثابت کرد، ولی اصل وحی، اصل اثبات مبدا را نمی شود با وحی ثابت کرد. اصل اثبات مبدا باید با عقل ثابت بشود. وقتی اصل مبدا با برهان عقلی ثابت شد، اونگاه از طرف اون خدایی که با عقل فهمیده شد و درک شد ممکن است کسی معجزه بیاورد و با اعجاز میتوان ثابت کرد که خدا فرموده است که من شریک ندارم. توحید را میشود بالاخره با نقل ثابت کرد، ولی اصل مبدا را نمیشود با نقل. پس اگر کسی الوهیت را خوب بشناسد، یقین پیدا میکند به اینکه الله شریک ندارد. لذا در همون حدیث معروف وجود مبارکه امام صادق سلام الله علیه و از ائمه دیگه مرحوم کلهی نقل کرد که اعرف الله بالله و رسول بالرساله، الله را با الوهیت بشناسی. پس اگر کسی الوهیت را بشناسد، یقینا به توحید او پی میبرد. چنین که اگر کسی الوهیت را بشناسد، یقین دارد که او هادی و حکیم است و مردم را رها نمی کند. لذا در این آیه سه تا برهان هست که دو تا به صورت نقض ذکر می شود، یکی به صورت اصل مسئله و برهان حلی. این که فرمود و ما قدر الله حق قدرهی، این برهان اول است. یعنی کسی الله را خوب بشناسد، یقین پیدا میکند که این الله حکیم است، هادی است، مردم را بدون راهنما رها نمی کند. اون برهان دوم و سوم نقض است. لذا این آیه کریمه مشتمل بر سه برهان است که برهان اول تام است، ناکاری به نقض ندارد. برهان دوم و سوم نقض است. برهان اول این است که اگر کسی الله را بشناسد، یقین پیدا بکند که الله اون مبدعی است که برای مردم هادی و راهنما اعزام میکند. اون خدایی که حکیم نباشد، اون خدایی که هادی نباشد، اون خدا نیست. اون خدایی که آفرید میپروراند. خدا همونطوری که گیاهان را آفرید، اونها را با آب و باران، با هوا و آفتاب می پروراند، انسان را هم که آورید با وحی می پروراند، با عقل و فطرت از درون و با وحی از بیرون می پروراند. پس اگر کسی منکر نبوت عام بود، او خدا را نشناخت. شما ببینید اولین برهانی که وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه در کتاب شریف کافی کتاب الاضطرار و الحجه نقل میکند همین است. اما چون خدا حکیم است، ممکن نیست مردم را بدون راهنما رها بکند. خب اگر کسی الوهیت را بشناسد، حکمت او را هم میشناسد، هدایت او را میشناسد. اگر اسماء حسنا او این حکیم است، اگر اسماء حسنا او این است که هادی است، کفا ربک هادیا و نصیرا. خب پس اگر کسی نبوت عام را منکر شد، یعنی گفت خدا برای هدایت جوامع بشری پیامبری نفرستاد، او خدا را نشناخت. این برهان اول. همونطوری که شناخت خدا دلیل بر توحید اوست، شناخت خدا دلیل بر مبدعیت او نسبت به رسالت و نبوت هم خواهد. این برهان تام است. کاری به شأن نزول ندارد، کاری به مکی به مدنی بودن ندارد، کاری به اینکه معترضان یهودیان یا غیر یهودی ندارد. این برهان اول. اما برهان دوم که پاسخ اشکال است، این نقضی است. از قال و ما انزل الله و علا بشر میشه. اون چه که از تفسیر علی ابن ابراهیم برمی آید این است که گویندگان این حرف قریش و یهودی ها بودن. البته ممکن است در جمع یهودی ها مشرکین حضور داشته باشد و ممکن است اون قریش که گفت یهودی باشد، اما وجود مشرک در جمع یهودی هیچ نقشی ندارد، چون از صدر و ذیل جواب برمی آید به اینکه این اعتراض کننده ها یهودی بودند. پس اگر قریش در کنار یهود بود، یا خود اون قریش نهله یهودیت را پذیرفته بود، یا نقشی در زمیمه اینها نیست. چه اینها باشن که نباشن، محور سوال و جواب حرف های یهودی است. از قالوا ما انزل الله على بشر من شيء. برخی که خواستن بگوین گویندگان فقط مشکیدن، مشکلشون همین بود که این سوره مبارکه انعام در مکه نازل شد و یک جا هم نازل شد و در مکه سخن از یهودیت و مسیحیت و امثال ذلک نبود، که این اشکال قبلا بازگو شد، پا قبلا هم پاسخ داده شد که چطور در مکه سخن از یهودیت نبود. البته بحث های اساسی و احتجاجات فراوانی که قرآن کریم با اهل کتاب نقل میکنه در مدینه است، اما ممکن نیست اصل احتجاج با اهل کتاب در مکه رخ نداده باشه. برای اینکه چطور دین ادعای جهان شمولی دارد و در جزیره العرب عده زیادی از اهل کتاب حضور دارند و 13 سال اصلا درباره اونها سخن نمیگوید، این که قابل قبول نیست. نمونه های این که در سور مکی از اهل کتاب سخن به میان آمده همون سوری است که در مکه نازل شد. مثلا سوره مبارکه اعراف که در مکه نازل شد، از آیه 103 به بعد بسیار از جریان موسی کلیم را ذکر میکند. وما ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اونگاه قصه رو شروع میکند از آیه 103 سوره مبارکه اعراف تا آیه 176 همون سوره. خب این بخش عظیم درباره جریان بنی اسرائیل است. در حدود 70 آیه در این زمینه از سوره مبارکه اعراف مربوط به بنی اسرائیل است. خب این سوره اعراف در مکه نازل شد دیگه. چه اینکه سوره مبارکه مریم هم که در مکه نازل شد، هم جریان موسی کریم سلام الله علیه به صورت مبسوط آمده، هم جریان عیسی مسیح در سوره مریم که در هجرت اولا مسلمون ها از مکه به حبشه مهاجرت کردند و بخشی از این آیات را برای نجاشی قرائت کردند، هم جریان مسیحا در این سوره آمده است، هم جریان یهودیا. اصولا این سوره مبارکه در آغازش از جریان زکریا و یحیی شروع می شود، بعد کم کم به جریان عیسی مسیح. وقتی که جریان عیسی مسیح را تا آیات سوره مبارکه همون مریم آیات 38 به بعد ختم میکنن، اونگاه از آیه 51 به بعد میفرماد وذکر فی الکتاب موسی انه کان مخلصا و کان رسولا نبیا. جریان وجود مبارکه موسی را به صورت مبسوط ذکر میکنن. خب این که نامی از انبیای ابراهیم برد و از موسای کلیم و از عیسی مسیح علیه السلام زیاد سخن به میان می آورد، چه در سوره اعراف که مکی است، چه در سوره مریم که مکی است، این نشون می دهد که جریان اهل کتاب در مکه کاملا مطرح بود. پس یک شاهد عام آن است که کتابی که می گوید من برای جهانیان نازل شده ام 13 سال در مکه سخن بگوید، در حالی که در جزیره عرب عده زیادی اهل کتاب هستند و هیچ در این زمینه حرف نزنند. این شاهد عقلی عام. نمونه هایی هم در سور مکی است، از سور مبارکه اعراف، در سور مبارکه مریم، که در جریان اهل کتاب به صورت مبسوط سخن گفتند. پس نمی شود گفت که در مکه اهل کتاب نبودند. از این که از قال و ما انزل الله على بشر من شی معلوم شد اهل کتاب بودن، این نقض نشون میداد. اما اون اهل کتاب خصوص یهودی هم بودن، برای اینکه در جواب فرمود قول من انزل الکتاب الذی جاء به موسی نورا و هدى للناس، معلوم شد یهودی ها بودن اینا، که تجعلونه قراطیس تبدونها و تخفون کثیرا. مطلب بعدی آن است که ضمن این که فرمود شما اصل وحی را پذیرفتید، نوبت عامه را و نوبت خاصه را هم جریان موسی کریم سلام الله علیه را پذیرفتید، فرمود به این که همونطور که شما جریان موسی کریم را پذیرفتید، تورات را پذیرفتید، بعد انکار کردید، منافات هم ندارد اصل وحی را بپذیرید بعد اصل وحی را انکار کنید. چون همین یهودیا وقتی چون لجوج و عنودن در هنگام لجاجت می‌بینید اصل اسلام را زیر سوال می‌برند. شما در سوره مبارک نساء که قبلا گذشت آیه 51 این مطلب بود، آیه 51 سوره مبارک نساء این بود که الم تر الالذین اوتو نصیبن من الکتاب یؤمنون بالجبت و تاغوت و یقولون للذین کفرو ها اولای اهدا من الذین آمنو سبیلا. فرمود نگاه به این اهل کتاب بکن، اینا چگونه داوری جائرانه میکنن. اینا میگوین مشرکین متمدن تر از مسلمین هم، اینا روبراه تر هم، اینا به صراط مستقیم نزدیک تر هم. خب این حرف کیه؟ حرف انسان لجوج عنود است دیگر. جمعون لتنزر بهی قوم لدا، اینا جزء علدالخصام هم، هم مشکین جزء قوم لدن، هم اینها. وگرنه یهود که نمیتواند بگوید مشکین از مؤمنین اهدا سبیلن هن که مگر او لجاج. الم تر الالذین اوتو نصیبن من کتاب اینا یؤمنون بالجبت و تاغوت و یقولون للذین کفرو، یعنی درباره کفار چنین فتوای میدن، و یقولون للذین کفرو هاولائه، یعنی این کفار اهدا من الذین آمنو سبیلن، راه اونا بهتر از راه ایناست. چون که در بخشی از سوره مبارکه آل عمران ذات اقدس اله اینا تصفیح میکند، میفهمد یهودی ها گفتن که ابراهیم از ما بود، مسیح ها میگن ابراهیم از ما بود، خدا هم فرمود آخر اون قبل از شما بود، چگونه قصد شما بود. آیه 65 به 66 سوره مبارکه آل عمران، یا اهل الکتاب لم تحاجون فی ابراهیم و ما انزلت التوراة و الانجیل الا من بعد افلا تعقلون، ها انتم ها اولئ حاجتم فی ما لکم به علم فلم تحاجون فی ما لیس لکم به علم والله یعلم و انتم لا تعلمون، ما کان ابراهیم یهودی و لا نصرانی و لا کان حنیفا مسلما و ما کان من المشرکین. یهودی ها میگن ابراهیم یهودی بود، مسیحی ها میگن ابراهیم مسیحی بود. ذات اقدس اعلام فرمود که این قبل از نزول تورات و انجیل زندگی میکرد، این چگونه میتواند یهودی یا مسیحی باشد؟ پس این گونه از داوری های عجولانه لجوجانه را اهل کتاب دارن. پس نمیشود گفت که چگونه کسی اهل کتاب است بعد بگوید ما انزل الله علی بشر من شی. بنابراین اگر کسی بگوید در مکه یهودی ها نبودن، این با خود قرآن موافق نیست. اگر بگوید گوینده ها مشرکین بودن، این با جواب نقضی قرآن موافق نیست. جواب اول کار به نقض ندارد. هر کس که گفت خدا پیامبری نفرستاد، او در حقیقت خدا را نشناخت، چون حد وسط اون برهانی که وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه در باب الاسترار الالحجه قام میکنند همون حکمت خداست، عدل خداست، هدایت خداست. و اما برهان دوم و سوم که نقضیست به جدال احسن است، این ناظر به اهل کتاب است. برهان سوم این است، فرمود وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم. فرمود به این که خب اگر وحی نبود، نبوت نبود، این گونه از معارف الهی که مربوط به اسماء حسنای خداست، مربوط به اسمت، نبوت، ولایت و مانند آن است که از شؤون انسان کامل است و بخشی مربوط به معاد است، چگونه در بین شما رواج پیدا میکرد؟ این که فرمود وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤكم، این ناظر به آن است که یه سلسله معارفی هست که شما نمیتوانستید از خودتون یاد بگیرید. چه اینکه گذشتگان شما هم نمیتوانستن عالم به این علوم باشن و به شما ارث برسانن، نه شما اهل این بودید نه گذشتگانتون. این سلسله علوم عارف غیر از اون مسائل ابتدایی است یا علوم حصولی طبیعی و تجربی است که ذات اقدس اله فرمود خداوند وقتی شما را به دنیا آورد عالم به این مسائل نبودید، ابزار ادراک و فراگیری اینها را به شما داد. چون در حقیقت دو رشته علوم را ذات اقدس اله در قرآن کریم مطرح میکند، یه سلسله علوم حصولی مربوط به بخشای تجربی است نظیر کشاورزی، دامداری، طب و سایر بخشای علوم تجربی. این را در سوره مبارکه نعل فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا. وقتی شما به دنیا آمدید منجم نبودید، طبیب نبودید، کشاورز نبودید، مهندس نبودید و ماننده. بعد فرمود و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. خدا مجاری ادراک را در اختیار شما قرار داد تا شما شاکر باشید. بهترین شکرم این است که این مجاری ادراک را به جا کار ببرید، یعنی چشم و گوش و قلب را برای فراگیری علوم سودمند به کار ببرید. وقتی یاد گرفتید به جا مصرف کنید، هم به جا یاد گرفتن و به جا مصرف کردن به نوبه خود شکر عملی است و معتقدم باشید که همه این نعم ما بکن من نعمت من الله، بعد از این صرف نعمت هم الحمدلله فراموشتون نشود که این شکر لسانی است. خب این یه امر عام است که فرمود والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، و برای اینکه به این علوم راه پیدا کنید جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. در این قسمت همه یکسانه. یه سلسله علوم دیگر هست که مربوط به شناخت مبدا و معاد عالم است، شناخت اسماء حسنا خداست، شناخت نبوت است، ولایت است، عصمت است، که این علوم بدون راهنمای وحی ممکن نیست. گرچه فی الجمله ممکن است برخی از خطوط را عقل درک بکند، ولی اگر وحی نیاید و این عقل را شکوفا نکند این دفن می‌شود. این به یثیر لهم دفائن العقول ناظر به آن است که انسان‌ها اون دفینه و گنجینه را دارند، وحی از بیرون می آید و این گنجینه ها را شکوفا بکند، وگرنه اینها دفن می شود. خب در باره این بخش دوم از علوم است که خداوند می فرماید این علوم معارفی که پیش شماست اینا کی به شما آموخت؟ این هم نشون میداد که خطاب به اهل کتاب است، خطاب به مشرکین نیست، به اینکه مشرکین از این علوم خبری نداشتن. که مشرکی که میگفت به اینکه اگر خبری هست معادی هست باید همین دنیا باشد، این نمیداند معاد ارتقال از دنیا به آخرت، از خود دنیا تبدیل به آخرت میشود. نه معاد معنیش است که انسانی که مرد دوباره به همین دنیا برمیگردد، دوباره در دنیا زنده می شود، که اون تناسخ است، امید که معاد نیست. اون که نمی داند وحی و نبوت و رسالت بر هر کسی نازل نمی شود. امید لولا نزل هذا القرآن و علی رجل من القریتین عظیم. اون که درکی ندارد که وحی که با سرمایه‌داری کار ندارد، که او درک نمی کند. بگن اگر وحی حق است بر کسی که مدعی نبوت است نازل شد، خب بر ما هم نازل بشود. این کسی که درک ندارد میگد که چرا خدا با ما سخن نمیگوید، یا چرا قرآن بر فرون سرمایه‌دار مکه یا مدینه یا مکه یا طائف نازل نمیشود، این که اصلا معنای وحی و نبوت درست درک نکرده. که خداوند به چنین گروهی که نمیفهمد و علمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم، این علمی ندارن تا خدا بفهمد این علم را کی به شما آموخت. این یه برهان سوم مسئله است. در جدال احسن جدال دوم است. از در اصل استدلال دلیل سوم، این علم الانسان ما لم یعلم برابر آن است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. اما این علومی که مربوط به اسماء حسنا و وحی و نبوت و رسالت و مسائل ماورای طبیعی و معاد و بهشت و جهنم و امثال ذالک است، این علومی نیست که انسان با درس و بحث یاد بگیرد. لذا فرمود انبیا آمدن چیزهایی به شما یاد میدهند که شما نه تنها نمیدانید، هرچم بکوشید نمیتوانید یاد بگیرید. و یعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، نه ما لا تعلمون. بالاتر از همه به خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و علمک ما لم تکن تعلم، نه ما لم تعلم، با اون مقام شامخ نبوت. و اما تو با همه نبوغی که داری اگر وحی نیاید نمیتوانی اونها رو یاد بگیری. اونها جایی نیست که تو مکتبهای کسی باشد، تو کتاب کسی باشد، انسان مطالعه کند یاد بگیرد. پس این کریمی که به عنوان جدال دوم و دلیل سوم در آیه محل بحث مطرح است، اون علم خاص است که این علم خاص رو مشرکین نداشته، اهل کتاب دارن. فمود و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤكم، پس یه علم خاص است. و علمتم ما لم تعلمو انتم ولا آباؤكم. خب حالا بعد از بیان این سه برهان فهمود به این که قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون، اینا نه جزء خواصن و نه جزء توده مردم. اگر جزء خواص باشن همون برهان اول بر اونا کافی است، اگر جزء توده مردم باشن این جدال دوم و سوم برای اینا کافی. قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. معلوم میشود کسی که باطلگراست اهل لهو و لعب است. خب اینجا که میدان بازی نیست، اینا در احتجاج گفتن ما انزل الله و علا بشر من شی، نبوت عام را منکر شدن. قرآن فرمود اینا بازی چه هست؟ معلوم می شود منظور از بازی در قرآن کریم این نیست که اصلا سنگ بازی کند یا چوب بازی کند یا توپ بازی کند. بازی با افکار، بازی با علوم، بازی با سخنان، بازی با مکاتب. کسی که خود را به باطل سرگرم کرده است عمری در بازی مشغول است. منتها حالا این جوانه ها را سرزنش بکند که اینا چرا توپ بازی میکنند. خب تو هم فکر باطل داری، او بالاخره یه فایده بدنی دارد، بدن رو سالم نگه میدارد. تو این طرف رو هم نیم بندی. می‌بینید یه وقت است که از کنار مجلس لهو و لعب می‌گذرد، الذین اذا مروا باللغو مروا کرام. یه وقت است نه از کنار مکتب باطل می‌گذرد. فرمود قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اون که منکر وحی نبوت هست اهل بازی است. و این که درباره مؤمنین گفته شد که مؤمنین از لهو می‌پرهیزند، از لغو می‌پرهیزند، نه تنها از طنز گفتن، از حرف هزل گفتن میپریزن، از فکر باطل میپریزن. در نهج البلاغه اون بیانی که وجود مبارک امیرالمومنین سلام الله علیه برای فرزندشون دارن در اون نامه، فرمود تو بنایت این نباشد که در یک مجلسی نشستی بگی دیگران رو بخندونی. این که کار نشود. عظمت تو بالاتر از این است که تو بگی دیگران بخندن. چه کاری حرف مضحک نقل نکن و رو از غیر خودت، تو بشه ابزار دست. این لهو و لعب عادی است که همه معنیشو میفهمن. گرچه آیه مبارک محل بحث اونها را هم شامل میشود، ولی قدر متیقنش چیست؟ قدر متیقنش همون است که در شأن نزول اوست دیگر. همون قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون. اینم شلعب. در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید که این یلعبون از چی گرفته شده؟ این یک فعلی است که از یک امر جامدی مشتق شده. لعاب دهن که با خود دهن همراه است و از دهن تولید می‌شود، این اونقدر نیست که انسان تشنه را سیراب کند. همین که انسان این لعاب را به لب می‌آورد می‌خشکد، اینقدر دوامی ندارد. هر چه بازی چه است همین است، مثل لعاب دهنه. اونجا که فندفان فی شک یلعبون این است، قول الله ثم ذرهم فی خوضهم یلعبون این است. هر چه که غیر حق باشد مثل لعاب دهنه، هرگز تشنه ای را سیرت می کند و دوام هم ندارد. حالا اگر شبهاتی باز مربوط به این کریمه بود بازگو می شود، چون بحث های روایش هم در خلال همین بحث های تفسیری به عمل آمده. اون چیزی که از علی ابن ابراهیم اینا نقل شده است، روایات مربوط به این آیه هم زیاد نیست. در پایان باید عرض بکنم که در بحث یک مقدار انسان را به جا می رساند، اون راه اساسی چیزی دیگر است. این که میدید خیلی ها یا بعضی ها در پایان عمر هرچه خوندن از یادشون می رود، بعضی عالمان می میرند، سرش همان است. عالم بودن مهم نیست، عالم مردن مهم است و عالم محشور شدن مهم است. خدا به علما وعده شفاعت نداد، اونایی که عالمان زندگی کردن به اونها وعده شفاعت نداد. اونایی که عالمان تا آخرین لحظه به سر بردن، عالمان مردن و عالمان مبعوث شدن. لذا فرمود بعثه الله یوم القیامت فقیها، یا من جاء بالحسنه